ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 5 آبان 1399 خورشیدی برابر با 26 اکتبر 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته است با توجه به تهدیداتی که در کشور وجود دارد، نیازمند یک الگوی جامع با رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. به گزارش تسنیم، غلامرضا جلالی روز دوشنبه در یک نشست ویژه پدافند غیرعامل تاکید کرد که فعل و انفعالات مردم در به گفته وی محاسبات دشمن تبدیل به یک مؤلفه جدید شده است. او توضیح بیشتری درباره فعل و انفعالات مردم که با عبارت اندرکنش مردم توصیف کرد نداده است، ولی با توجه به سابقه اظهارات مقام‌های ایران احتمالاً منظور او اعتراض‌های متعدد مردم در سال‌های اخیر است که شدت و گسترش یافتند. در اعتراض‌های دی ماه 96 و آبان 98 که با برخورد و سرکوب خونین حکومت مواجه شده، شهروندان عادی به ویژه از طبقات محروم هسته اصلی اعتراض‌ها بودند و احتمالاً اشاره غلامرضا جلالی از مردم محور شدن تهدیدات متوجه این اعتراض هاست. آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد. الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر ایالات متحده قابل قبول نیست و نه آن را تحمل می‌کنیم و نه اجازه این کار را می‌دهیم. فاکس نیوز می‌گوید که مقام‌های آمریکایی هیچ جزئیاتی درباره قریب الوقوع بودن ارسال چنین محموله‌ای ارائه ندادند. آنها فقط اشاره کردند که ایران و ونزوئلا احتمالاً توافق‌های تسلیحاتی با یکدیگر منعقد می‌کنند. ایالات متحده می‌گوید که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که مهلتی 5 ساله داشت، همچنان به قوت خود باقی است و از هر طرفی که اقدام به خرید یا فروش اسلحه با ایران شود، هدف مجازات ثانویه آمریکا قرار خواهد گرفت. مردم شیلی در یک همه‌پرسی به تغییر قانون اساسی به جامانده از دوران دیکتاتوری ژنرال پینوچه رأی مثبت دادند. به گزارش رویترز، شمارش اکثریت آرا نشان می‌دهد که بیش از 78% مردم شیلی موافق تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید هستند. موافقان تغییر قانون اساسی که خواهان رفع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی هستند، پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات به خیابان‌ها آمدند و جشن پیروزی گرفتند. در جریان حمله هوایی جنگنده‌های روسیه به منطقه ادلب سوریه، ده‌ها شبه نظامی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه وقوع حملات هوایی را تایید کرده و در برخی گزارش‌ها از مرگ حدود 80 نفر از جمله شبه نظامیان و زخمی شدن حداقل 100 نفر دیگر خبر داده است. عربستان سعودی اعلام کرده است که یک هواپیمای بدون سرنشین شبه نظامیان حوثی را که با هدف حمله به عربستان فرستاده شده بود سرنگون کرده است. به گزارش رویترز، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در روزهای اخیر چندین مرتبه از رهگیری و انهدام ادوات انفجاری حوثی‌ها خبر داده است. و اینکه به گزارش رسانه‌های ایتالیا، یک دلال اسلحه ایرانی تبار به نام فیروز سعید انصاری هفته گذشته در حومه شهر روم به ضرب گلوله کشته شد. بنابر این گزارش، ضارب از کاربندان مقتول بوده و به دلیل اختلافات مالی این قتل را مرتکب شده است. پلیس ایتالیا پیشتر به ظن تلاش فیروز سعید انصاری برای ارسال سلاح به ایران درباره فعالیت‌های او تحقیق کرده بود. و به تازگی کیفرخواستی علیه او در زمینه قاچاق بین‌المللی اسلحه در مناطق درگیر جنگ صادر کرده بوده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه وضعیت بحرانی کرونا در تهران و بسیاری از استانهای ایران. درخواست رئیس مجلس از نمایندگان برای پرهیز از انتقاد به دولت حسن روحانی.
این مجلس کاملا تحت نظر آقای خامنه‌ای است. رؤسای قبلی مجلس در ایران که حالا اصولگرا خوانده می شدن ممنون رئیس دفتر آقای خامنه‌ای بودند.
درخواست شماری از فعالان سیاسی و مدنی از کشورهای جهان برای جلوگیری از اجرای تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 337 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری نزدیک به 33,000 تن برآورد می شود. همچنین 5,960 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است که مجموع شمار مبتلایان را به حدود 575,000 نفر می رساند. اگرچه آمارهای رسمی در ایران مورد تایید منابع مستقل نیست. همکارم رضا ولی‌زاده که اخبار مربوط به کرونا را امروز دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. شب تو بخیر رضا، با آخرین خبرها از ایران شروع کنیم در ارتباط با کرونا.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. از امروز دوشنبه محدودیت‌های جدیدی به مدت یک هفته اعمال میشه. این محدودیت‌ها در 43 شهر استان‌های مختلف ایران از امروز شروع شده. با تصمیم دولت و پیشنهاد وزارت بهداشت از امروز فقط 50% از کارکنان ادارات در محل کار حضور پیدا میکنن و 50% دیگه باید کارشون رو از راه دور انجام بدن. بنا به گروه بندی وزارت بهداشت فقط گروه‌های شغلی حساس و ضروری که با نیازهای فوری مردم در ارتباط هستن اجازه فعالیت دارن، مثل داروخانه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها.
البته در این میان مراسم و برگزاری مراسم و اماکن مذهبی شرایطشون چطور خواهد شد؟
رضا، برگزاری هر گونه تجمع و مراسم و همایشی هم ممنوعه، اما انگار یک استثناء همیشه وجود داره و اون هم در مورد اماکن و مراسم مذهبی. دقیقا همین امروز که محدودیت‌های جدید اعمال شده و شامل شهر مشهد هم میشه، یک جشن مذهبی بسیار بزرگ با حضور صدها نفر یا حتی شاید بشه گفت هزاران نفر در استادیوم ورزشی مشهد برگزار شد به اسم جشن بیعت با امام 12 شیعیان موسوم به امام زمان. تصاویری که از این جشن منتشر شده نشون میده افراد در فاصله های کاملا نزدیک به هم و در بهترین حالت با یکی دو صندلی فاصله از هم نشستن و شعار میدن. خبرگزاری ایسنا از معاون سیاسی فرمانداری مشهد پرسیده که آیا این برگزار کنندگان این جشن مجوز داشتن، و او هم گفته نه از فرمانداری مجوز داشتن نه از ستاد کرونا. حالا این رو بذاریم کنار تصمیمی که فرماندار شهر اسدآباد در استان همدان مجید درویشی اعلام کرده و میگه اطلاع رسانی درباره فوتی‌های کرونایی و چاپ آگهی ترهیم برای اونها در فضای عمومی و حتی در فضای مجازی ممنوع و با متخلفان و صاحب اعضا برخورد میکنن، اما در یک استادیوم چند هزار نفری جشن برگزار میشه. سعید نمکی وزیر بهداشت در مورد مراسم مذهبی و اماکن مذهبی میگه این اماکن مستثنا هستن، چرا که به این دلیل که آقای نمکی میگه در بررسی هایی که داشتن به این نتیجه رسیدن که مقررات بهداشتی در اماکن مذهبی رعایت میشه. بماند که این موضوع در همون محرم هم ماه محرم یک مسئله پرجنجالی بود رضا، و بعد از اعتراض های مذهبی ها و طرفداران حکومت وزارت بهداشت مجبور شد عقب نشینی کنه و دیگه با این طیف درگیر نشه. اما از ماجرای مراسم و اماکن مذهبی که بگذاریم، وزارت بهداشت میگه افرادی که مقررات بهداشتی رو نقض کنن جریمه میشن، اما جزئیاتی در مورد این جریمه ها نگفتن. تا حالا هیچ آمار و گزارشی ازش نداشتیم. خبر دیگه این که امروز خبرگزاری ها از ابتلای وزیر کار محمد شریعت مداری به کرونا خبر دادن. قرار بود امروز جلسه سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مجلس برگزار بشه، اما سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتلای وزیر کار به کرونا خبر داد و گفت این جلسه به همین دلیل لغو شده. و دیگه اینکه در این شرایط که وضعیت نیمه تعطیل در ادارات اعلام شده، متاسفانه تصویرهایی منتشر شده که نشون میده جاده ها پر هست از مسافرانی که به سمت استانهای شمالی گیلان و مازندران دارن میرن. موضوع ممنوعیت تردد بین شهری در چنین وضعیت‌های خیلی مورد بحث و مناقشه بوده در ایران و هیچ آیین‌نامه مشخصی هم براش وجود نداره.
خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، چه خبری از وضعیت بیمارستان‌های کشور هست؟
رئیس بیمارستان امام خمینی تهران میگه خسرو صادق نیت. امروز به خبرگزاری مهر گفته در 8 ماه گذشته چنین چیزی سابقه نداشته که بیماران کرونایی در اورژانس جان خودشون رو از دست بدن. یعنی اوضاع طوریه که مریض میاد داخل اورژانس، مراحل ویزیت اولیه انجام میشه، اما وضعیتش اینقدر وخیمه که همونجا تموم میکنه. این وضعیت در بسیاری از شهرها و استانهای دیگه چون فرصت نیست، فقط بگم که تقریبا مشابه هست. جدا.
بسیار ممنون. همکارم رضا ولیزاده بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. به چند پیام کوتاه تلفنی گوش کنیم.
آقای روحانی میفرماید که من 2 تا دست بیشتر ندارم. با یه دستم با تحریما میجنگم و با یه دست دیگه‌ام با کرونا. در صورتی که رئیس جمهورهای موفق در جهان اصلا از دست استفاده نمی کنن، از مغزشون استفاده میکنن.
حسین هستم از مشهد. خدا لعنت کنه این رژیمی که دست از سر مردم ایران بر نمی داره. واقعا کل آدم سود میشه. قیمت ها 20 برابر 30 برابر، هیچ کس هم نیست نظارت کنه. مردم جونشون به لب اومده، واقعا اعصاب مردم خرد شده. فقط شانسی که اینا آوردن کرونایی که به خاطر همین کرونا مردم نمیتونن بیان تو خیابون و پیوستگیشون رو اعلام کنن با هم دیگه. من امیدوارم که هرچی زودتر این رژیم منفور نحس دست از سر مردم برداره و مردم به حال خودشون بذاره.
آقای خامنه‌ای میگن که از مسئولین انتقاد بکنید ولی هتک حرمت نکنید. آقای خامنه‌ای مثل این که شما توی مملکت زندگی نمی کنی. انتقاد از شما مساویه با حبس، تبعید، زندان. شما 30 سال رهبر این نظامی، کجا اومدی کوچکترین انتقادی رو قبول کنی؟ کجا اومدی راجع به عملکرد 30 ساله رهبری خودت به مردم پاسخ بدی؟ کجا اومدی معذرت بخوای برای 30 سال بلاهایی که سر این مردم در آوردی؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما شماری از کنشگران، فعالان سیاسی، مدنی، ورزشکاران و هنرمندان در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای سرگشاده به سران کشورهای آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا، نیوزلند، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دبیرکل سازمان ملل توافقنامه 25 ساله ایران و چین را همکاری بی‌سابقه اقتصادی، نظامی و فناوری بین دو رژیم توتالیتر خوانده و این توافقنامه را تهدیدی بزرگ برای صلح و ثبات جهانی توصیف کردند. این کنشگران در بخشی از نامه خود آوردند که ایران و چین در حال کار بر روی معامله بزرگ تسلیحاتی است که همزمان با پایان تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل قرار است انجام بگیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن و یکی از امضا کنندگان این نامه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای دوشوکی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. کمی درباره ایده و انگیزه نگارش این نامه، اونم برای سران شماری از کشورهای جهان، برامون توضیح بدید.
اون چیزی که در مورد این نامه مهم هست اینه که بسیاری از شخصیت‌های فعال شناخته شده داخل کشور که برخی از اونها در زندان هستند و به زندان رفتند و هزینه دادند، از محمد نوریزاد گرفته تا آیت الله تهرانی معصومی، از احمد راغب زرتشت گرفته تا خانم گیتی پورفاضل، تا یزدی جعفری، کوروش زعیم و بسیاری دیگر، و همچنین در خارج از کشور شخصیت ها و هنرمندانی مثل داریوش، خواننده سرشناس ایرانی، شوره آقا داشلو، مری اپیک و خیلی اینا امضا کردن. چرا؟ چون خیلی مشخصه. اولا این قرارداد بین دو نظام مستبد و مخفی‌کار صورت گرفته و هیچ گونه شفافیتی در اون وجود نداره، و اگر چند ماه پیش محمود احمدی نژاد این رو افشا نمی‌کرد، این قرارداد واقعا ناشناخته میموند. و نکته مهم دیگر اینه که علاوه بر این مخفی کاری هایی که در این قرارداد وجود داره، ما اگر نگاه کنیم به عملکرد چین در سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، در آسیا گرفته، در آسیای غرب گرفته، در کشورها در آفریقا گرفته، به عنوان مثال ما اگر من فقط چند مثال بزنم، در سریلانکا چین یک وامی رو به دولت سریلانکا در بانک اگزیم چین که یکی از بنادر اون کشور رو به نام بندر ماگاماپورا به اصطلاح در عرض با یک وام 6.3% که خب دولت سریلانکا نتونست این وام رو بده، در نتیجه دولت سریلانکا ناچار شد که اون بندر رو کاملا در اختیار چین قرار بده برای 99 سال. همین کار رو چین با کشورهای آفریقایی مثل تانزانیا کرده، مثل جیبوتی کرده، مثل کینیا، مثل زامبیا و این وقتی ما و حتی در همسایگی خود ما در پاکستان هم نگاه کنیم، چین حدود 40 میلیارد دلار تا به امروز سرمایه گذاری کرده و واقعا بندر گوادر را کاملا در اختیار داره. اگر ما پرونده ایران رو هم در رابطه با این سرمایه گذاری ها نگاه کنیم، به عنوان مثال بندر بهشتی در چابهار که به هندیا واگذار شد، این در جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسید که هند گفت ما دیگه ادامه نمیدیم مگر اینکه این بندر رو باید کاملا در اختیار ما قرار بدیم و جمهوری اسلامی ناچار شد بندر چابهار رو در اختیار هند قرار بده. خب از این نظر بقیده من چین یک نگاه بسیار توسعه طلبانه و به قول قدیمی ها امپریالیستی نسبت به کشورها داره و از طریق وام دادن میخواد اونا رو همیشه وامدار و بدهکار خودش بکنه.
بسیار خب. آقای دوشوکی در این نامه بار دیگر بر مطالبه استعفای رهبر جمهوری اسلامی تأکید شده، همچنین انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری یک رفراندوم آزاد برای دستیابی به یک حکومت سکولار و دموکراتیک از دیگر خواسته های این امضا کنندگان این نامه بوده در قالب آنچه که گفته شده یک ائتلاف جهانی. منظور از ائتلاف جهانی در این رابطه چه است؟
واقعیت اینه که ما اگر نگاه کنیم همونگونه که من گفتم، جمهوری اسلامی داره ایران رو واقعا حراج میکنه به کشورهایی مثل چین در جنوب کشور و روسیه در شمال کشور. خب برای خود مردم ایران و به خصوص آینده ایران این یک خطر بالقوه استراتژیک هست. ولی در مورد مسئله جهانی، با توجه به اینکه دو تا رژیم توتالیتر، یعنی رژیم جمهوری اسلامی و رژیم چین که دولت چین که میخواد واقعا جای امریکا رو به قول خودش در از نظر اقتصاد دنیا بگیره، این یک اتحاد خطرناک هست برای صلح و ثبات جهان. یعنی به این صورت که الان هم ما میبینیم که ایران ادعا میکنه تسلیحات بیشتر استراتژیک مثل موشک های بالیستیکی یا فناوری اونها رو از چین میخره و بسیاری از بنادر جنوبی کشور هم از جمله بنادری مثل قش، مثل کیش، مثل تنب بزرگ، تنب کوچک یا ابو موسا که الان هم بخشی از جاست در اختیار چین قرار داده شده شده. چون خود تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان خب یک آبراه جهانی است که باید آزاد باشه، ولی وقتی دو کشور چین و یعنی دو رژیم چین و ایران اون رو نظامی بکنند، خب این از نظر استراتژیکی برای صلح و ثبات جهان خطرناک خواهد بود. به همین دلیل تنها راه نجات از این بخصوص در رابطه با مسئله خلیج فارس و دریای عمان اینه که جمهوری اسلامی باید برداشته بشه و کشورهای دموکراتیک باید از خواسته های مردم ایران برای گذر یا عبور از جمهوری اسلامی حمایت بکنند، یا وگرنه در دراز مدت منافع اونها هم به خطر خواهد افتاد.
بسیار ممنون آقای دوشوکی. خیلی کوتاه تو 30 ثانیه بفرمایید که چرا فقط سران 6-7 تا کشور، اون هم بیشتر کشورهای غربی و پیشرفته، البته چند کشور دیگه هم مثل هند هم اسمشون هست، ژاپن هم هست، چرا اختصاصا این کشورها نامه بهشون نوشته شده؟
دو دلیل داره. اول اینکه این کشورها کشورهای دموکراتیکی هستند که به ارزش‌های دموکراسی و مردم سالاری به معنای واقعی کلمه احترام می‌ذارن. دوم این کشورها کسایی هستند که واقعا به اهداف چین و به اون توسعه طلبی چین در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای آسیب پذیر آفریقایی، آسیایی و کشور ما متاسفانه در شرایط فعلی یکی از آسیب پذیرترین کشورها است و چون جمهوری اسلامی میخواد چین از اون در مقابل آمریکا بخصوص در شورای امنیت سازمان ملل با حق ویتو دفاع کنه، ناچار همه امتیازات رو به چین بده. در واقع این کشورها بقیده من به اون نگاه توسعه طلبی چین آگاهی دارن، نگرانی دارن و در مرحله اول خب این نگرانی های ما رو هم به عنوان یک ایرانی که در اینجا اگر ما یک دشمن مشترک بین چین و دولت جمهوری اسلامی بر علیه منافع ایران داشته باشیم، این رو درک میکنن.
بسیار ممنون از شما عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن و یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده شماری از کنشگران سیاسی به سران چند کشور جهان و هشدار آنها در خصوص توافقنامه 25 ساله ایران و چین با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران هم میگوید با توجه به اینکه تهدیداتی که در کشور وجود دارد مردم محور شدند، نیازمند یک الگوی به گفته او با رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل ایران، روز دوشنبه در یک نشست ویژه سازمانش تاکید کرد که فعل و انفعالات مردم در محاسبات دشمن به یک مؤلفه جدید بدل شده. او گفته که تهدیدات در کشور مردم محور شدند و نیازمند به یک رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. این گفته ها را می شود به اعتراضهای مردم در سالهای اخیر گره زد که هم شدت و هم گسترش زیادی یافتند. به احتمال قوی غلامرضا جلالی به اعتراض‌های دیماه 96 و آبان 98 اشاره می‌کند، اعتراضاتی که حکومت با شدت و به خونین‌ترین وجه با آنها برخورد کرد. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا به مردم محور شدن تهدیدها در کشور واکنش نشان داده و می‌گوید خودشان هم می‌دانند که ماشین سرکوبشان عیب پیدا کرده است.
حرفای سردار جلالی رو اگه به زبون ساده ترجمهش کنیم، به قول معروف زبون کلانتری، خلاصش میگه مردم ممکنه اعتراض کنن، باید سرکوبشون کنیم و آماده باشیم برای سرکوب. اما دو تا نکته مطرحه. یکی این که خودشون هم میدونن که اگر اعتراضات آبان گذشته که در 220 شهر کشور بیش از 1000 نفر هر شهر به خیابان آمدن، تنها ضرب در دو بشه، دستگاه سرکوبشون توان کنترل مردم رو نداره. دوم این که ماشین سرکوب حکومت هم عیب کرده و مقدار زیادی این ماشین لنگ میزنه و ریزش پیدا کرده.
فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، نیز به رادیو فردا میگوید باید از سردار جلالی که رویکرد نظامی را پیش کشیده است پرسید مگر نظامی نظامی تر از جمهوری اسلامی بر روی کره زمین وجود دارد؟
این از ویژگی های نظام های توتالیتره که نظامی ها زیاد حرف میزنن چون کسی دیگه نمونده. اینها نفس همه رو بریدن. در ایران نه حزب، نه تشکیلات، نه سندیکا، نه NGO، نه اتحادیه کارگری، کسی که اجازه حرف زدن نداره، هر کس نظر بکنه بلافاصله زندان فرستاده میشه. از سوی به این هم توجه داشته باشید که در ایران به غیر از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که همه چیز تعطیله. در نتیجه خیلی طبیعیه که این آقایون نظامی بیان از طرف 80 میلیون اظهار نظر کنن و ذهنیات خودشون رو بپراکنن. اینه که شما میبینید که آقای سردار جلالی میگه که ما باید رویکرد نظامی در قبال تهدیدات که مردم محور هستن باید در پیش بگیریم. باید از ایشون پرسید واقعا نظامی تر از جمهوری اسلامی الان شما در کره زمین سراغ دارید؟ یعنی کدام مجلس در دنیا هست که بیش از ایران مقام‌های نظامی و سپاهی داشته باشه؟ کدام حکومت در دنیا هست که این همه معاونت‌های نظامی، تمام مسئولین کشور، تمام سپاهی همه در قدرت هستن و همه و بقیه در سایه نشستن؟
همزمان با اعلام رویکرد نظامی در مقابله با تهدیدات مردم محور، به گفته رئیس پدافند غیرعامل ایران، محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نیست در همین جلسه کمیته پدافند غیرعامل گفته است هدف آمریکا از اعمال فشار حداکثری آن است که راهبردهای خود را به مردم ایران بقبولاند و جمهوری اسلامی را به مذاکره و تسلیم وادارد و به همین دلیل خواستار افزایش تاب‌آوری مردم شد. فرزانه روستایی در سوئد.
تا تاب‌آوری مردم باید افزایش پیدا کنه، من منظورش رو نفهمیدم. تاب‌آوری مردم یعنی اینی که مردم اگر تورم بیش از 200%، 300، 400 درصد هم شد باز هم تحمل کنن، اگر قرار شد که برادران آقای نوید افکاری رو هم اعدام کردن باز هم مردم تحمل کنن، اگر این اختلاس ها، این ریخت و پاش ها و این فساد های هولناک بی سابقه ادامه پیدا کرد مردم باز هم باید تحمل کنن. از این اظهار نظرهای آقایی میشه فهمید که واقعا اینها به هذیان دچار شدن. این نشون میده که واقعا در ایران همه به فکر همه چیز هستن الا مردم ایران که صاحبان اصلی کشورند.
اما رویکرد نظامی پیشنهادی رئیس پدافند غیرعامل ایران، هرچند که با توجه به سرکوب مردم ایران به نظر می رسد که مدت هاست مورد استفاده قرار گرفته است، تا چه حد به معنای سپردن نظام و دولت به دست سپاه است؟ به ویژه که این اواخر گمان زنی های نیز در مورد نظامی بودن رئیس جمهوری بعدی مطرح شده است. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
در مورد اداره کشور به دست نظامی ها که این روزها غرغرش رو هم زیاد می کنند، دو تا نکته رو باید گفت. یکی این که حضرات در دوره احمدی نژاد هم عنوان کرده بودند که همه جریانات کشور به بنبست رسیدند، حالا این سپاهی که کشور رو اداره می کنه و نجات می ده، و احمدی نژاد رو سال 84 با همین عنوان سر کار آوردند که فاجعه خلق کرد، بعد خودشون همشون هم فرار کردن. نکته دوم این است که همین الان هم عملکرد سپاه رو در حوزه‌های اجرایی میشه دید. نظامی‌ها در اداره امور به خصوص، یعنی سپاهی‌ها، ما جز یک سری پروژه ناتمام یا دزدی شده یا دلاپهنا و سست و بی‌حاصل از یک طرف، و بعد هم قاچاق و مواد مخدر و سکس ترافیک، چیزی از حضرات ندیدیم.
در روزهای اخیر پای نظامیان به مدیریت کرونا در کشور نیز باز شده است. آیت الله خامنه ای در دیدار حضوری با ستاد ملی کرونا اولین توصیه خود را بر لزوم راه اندازی یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرای این تصمیمات خواند. روز یک شنبه نیز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به آنچه که طرح جهادگونه رهبر جمهوری اسلامی خواند، گزارشی از جلسه با حضور فرمانده سپاه تهران و بسیاری از مقامات نظامی خبر داد.
ما امروز میزبان فرمانده محترم سپاه تهران، معاونت محترم فرهنگ هنری نیابتاً از سپاه، از مجموعه سپاه، عزیزانم از مجموعه ریاست محترم رسیدگی به مساجد شهر تهران، فرمانده قرارگاه وزیر و همکاران مدیریت ارشد اجرایی قرارگاه خاتم الاوصیا، عزیزانم از مجموعه معاونت فرهنگ هنری شهرداری تهران، عزیزان از حوزه های معاونت بهداشتی و ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران بودیم که امروز در این تبادل نظر و کار همفکری که انجام شد، قرار شد که برای ساماندهی و انجام بهینه خدمات جهادگونه برای تحقق مندات مقام معظم رهبری، این که همه دست به دست هم بدیم به این شعار جدی محقق بشه که هر شهروند تهرانی در واقع در کسوت یک نیروی جهادی با هر بضاعتی که داره در مقابله با این بیماری به جمع همکاران مدافعین سلامت بپیوندد.
به نظر می رسد که تهدیدات مردم محور همانا خواست میلیون ها ایرانی برای مبارزه قاطع با مجموعه دولت و حکومتی است که با فسادشان مال مردم و با بی تدبیریشان، از جمله در مقابله با مصائب اجتماعی و همگیری کرونا، جان مردم را هدف گرفتند. بسیاری می گویند دیگر چیزی برای باختن ندارند و این مسئله است که آنها را به تهدیدی جدی برای سردمداران حکومت بدل کرده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم روز دوشنبه با اشاره به درخواست اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس، خواست تا گلایه های خود را از دولت به گفته او در سینه نگه دارند. آیت الله خامنه ای در دیدار اخیرش با شماری از مسئولان کشوری انتقاد از رئیس جمهوری ایران را حرام و غلط توصیف کرده بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او رو در این باره جویا شدم.
این مجلس کاملا تحت نظر آقای خامنه‌ای است. رؤسای قبلی مجلس در ایران که حالا اصولگرا خوانده می شدن معمولا رئیس دفتر آقای خامنه‌ای بودن در مجلس. یعنی گلایه های مردم از مسئولان اجرایی را در سینه خود محفوظ می‌دارید. این اون مظلوم نمایی، و در این حال این جمله یه پشت صحنه‌ای هم داره. یعنی مجلس چی کار است؟ وظیفه مجلس چیه؟ دخالت در تمام امور، قانونگذاری در تمام امور. ولی یه چیزی دیگه هم داره، یه آتش بس موقت که معمولا دوره خمینی شروع شده، وقتی حمله شروع میشه رهبر وارد میشه، جمله‌ای میگه، ولی چون زمینش وجود نداره دوباره شروع خواهد شد.
آقای رحمانی، همین درخواست رئیس مجلس از نمایندگان که گفته گلایه‌ها و درخواست‌های مردم رو از مسئولان اجرایی در سینه نگه دارن، آیا اصلا مغایر با وظایف قانونی خود نمایندگان مجلس نیست که اتفاقا برعکس باشه؟
سوال خیلی خوبیه. مهم اینه که اصلا توی ساختار نظام و حتی بخشی از جامعه ما اصلا راه انتقاد و اصلاح وجود نداره. اصلا به محضی که شروع به انتقاد میشه نفت، نفت یا میشه جنگ. دعواهای مجلس و دولت ها را بنبست داشتن، یا مجلس مطیع دولته یا مقابل دولت بدون راهکارهای عملی. فعلا شما باید یک سیاست تنظیم توسعه داشته باشی. خب این تو ایران نبوده. بعد از نظام هم هر کس دنبال این رفته اونو زدن خشلش کرد. پس وقتی که میگیم آقا انتقاد نیست، هر نوع کشمکش بین طیف‌های دولت به دلیل نبودن متد حل اختلاف، یه جنگ موقتی که با دخالت اون آقا بالا سر وارد میشه و این آتش بس میده، ولی هیچ تضمین و هیچ قطعی در کار نخواهد بود، چون ادامه خواهد داشت.
آقای رحمانی، با نگاهی به چهره‌های شناخته شده‌ای که در طول این چند ماه گذشته از دولت حسن روحانی و خود شخص حسن روحانی انتقاد کردند، جملگی از نزدیکان خود آیت الله خامنه‌ای و بیت رهبری او و همچنین سپاه پاسداران هستند، آیا میشه گفت که یک سمفونی به صورت هماهنگ از سوی این منتقدان در یک مقطع زمانی نواخته شد علیه دولت با یک هماهنگی از پیش تعیین شده؟
یک بازی بود که مرگ هاشمی از بین رفت، یعنی یک جناحی از نظام با مرگ هاشمی کاملا خورد زمین، یعنی که جناح بروکراسا آقای خامنه‌ای روحانی بهش تحمیل شد، رئیس جمهور مقبولش نبود. خب ولی از موفق شد بعد از سال 96 در حقیقت روحانی کاملا در اختیار بگیره، ولی خب این بازم کابینه مطلوبش نیست. بعد یه مسئله دیگه، آقا رو خامنه‌ای همواره باید طلبکار باشه، یعنی چون عملا متد حل مشکلات جامعه رو نداره و ساختار حکومت هم طوری نیست که اینو انجام بده، خود به خود باید مدام از موضع بالا خود تبرئه کنه. اما واقعیت اینه که آقا خامنه‌ای دولت قبول نداره، آقا یک دولت جوان انقلابی میخواد. خب دولت جوان انقلابی هم با احمد اینجا با بنبست رسیده، ولی آقا خامنه‌ای تو ذهنش هم در این مورد به بنبست نرسیده. خب اینا همه وقتی کنار هم شما قرار میدی، آقا خامنه‌ای در همین سخنانش هم میگه آدمای خوبی هستن که انتخاب میکنن. یعنی آقا خامنه‌ای نوازش هم داره میکنه، حتی میگه نوازشش از نقدش خیلی کم اثر کرده. ببین رئیس جمهور تهدید به اعدام و امثاله هم شد، آقای خامنه‌ای باید یک ملاحظه کرد، آقا نفت نکنید، چون نرید مؤدبانه حرف بزنید. این آمریکایی‌ها هستن که مؤدبانه حرف نمی‌زنن. ادبیات خود آقای خامنه‌ای فاقد اون فاخر بودن زبان یک سیاستمدار. ما کلماتی از آقای خامنه‌ای در دوره‌های مختلف شنیدیم، مثل سیل لجن به مطبوعات گفت. و اصلا این ادبیات هم به نظر من بخشی از این ادبیات تند غیر سیاسی که در ساختار قدرت ایران به کار میره، مبدعش خود آقای خامنه‌ای است. یعنی از کلمات بسیار تند در جایی که نشسته است استفاده می‌کنه که اصلا عرف نیست.
آقای رحمانی، نگاهی هم به عملکرد نمایندگان همین دوره مجلس بندازیم که بیشتر کرسی‌هاش در اختیار جریان نزدیک به حاکمیت هست. کارنامه خود این دوره مجلس رو شما فارغ از تنها انتقادهایی که به دولت داشتند چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید این مجلس اصلا نیست دیگه، چون اصلا دولت یه برنامه داره با نظارت سران قوا اصلا این چیزی غیر خودش غیر قانونیه. این مجلس که راست میگه اول باید مقابل همون رئیس خودش بایسته که ما اجلاس سران قوا به دستور رهبری اصلا کلی که اون ماده قانونی های جز مجلس هم دور میزنه. خب پس میشه مجلس صحنه افراد منفردی که مدام هی نخ میزنن یا به دولت یا به جای حمله میکنن یا لابی میکنن. به تعبیری میشه که مجلسی نداری، یه جایی داری گاهی که در درون نظام کسانی که میخوان داد بکشن، قر بزنن، انتقادی کنن، میان پشت تریبون و اون قسمت های نطقای قبل دستور به صلاح حرف میزنن. این نازل شدن تدریجی مجلسه و بعد دیگه بلا موضوع شدنه. این مجلس واقعا چیز خاصی نداره. اولا جناح بندی توش نیست که حالا یه دعوای باشه رو دوم، من ریاست مجلس بسیار ناتوان‌تر از ریاست‌های قبلی. سوم، من این مجلس مجلسی است که الان به خاطر شرایط کرونا و تحریم‌ها و دستور خامنه‌ای اجلاس سران قوا اونجا تصمیم‌گیری میشه، اصلا قانون‌گذاری مجلس چی کار میشه. بعد در چنین مجلسی که اساساً افراد منفردی شما دارید، این افراد منفرد رو تاثیرگذاری‌ها به حکومتی که روش نقدش هم در جامعه نیست مدام نک می‌زنن، نکاتی رو تذکر میدن یعنی مجلس مثل یه سالن عمومی سخنرانی سالا که کسایی میتوانند خودی هستند در این سالن سخنرانی بیان حرف بزنند.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما یک سال پس از اعتراض‌های آبان 98 در ایران، محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس میگوید اگر اعتراضات آبان 98 جمع و جور نمیشد، انقلاب میشد. آقای باهنر در این حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس ایران گفته است اگر مسئولان حکومت ایران نمی توانستند رویدادهای آبان 98 را جمع و جور کنند، رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. او در گفتگویی که روز دوشنبه 5 آبان در خبرگزاری ایلنا منتشر شده از اینکه برخی مردم به معترضان آبان 98 نپیوستند و رویدادها را تماشا کردند ابراز رضایت کرده و گفته است علتش نگرانی مردم از برهم خوردن امنیت بوده است. آقای باهنر که در حال حاضر دبیر کل جامعه مهندسین اسلامی است، در این حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند جرقه است تا منفجر شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد سخنان نایب رئیس پیشین مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله مهمی است که حکومت هم به عمق شکاف طرفدارانش، به عمق شکاف نارضایتی و نفرت عمومی پی بردن. در اپوزیسیون و مخالفان هم خب نکات دیگری انگشت میگذارن، نبودن سازماندهی، نبودن رهبری مثلا و از این دست مسائل. ولی به نظر میرسه که مهمترین عامل در اینجا، زمین که عوامل دیگر رو هم میشود در نظر گرفت ولی در رده های پایین تر قرار دارند، مهمترین عامل عامل سرکوب هست. اما جدا از این ترس درمانی و ارعاب درمانی، این روش جواب نمیده. حالا حکومت شاید به این فکر بیفته که مثلا در سیاست خارجیش تغییری بده، گشایشی در مسائل اقتصادی ایجاد بکنه، این تا حدی متصور هست و گرایش و جریان آقای خامنه‌ای حتی در درون قدرت هم الان در اقلیت محض است و زیر فشار بخش های دیگری از قدرت که در روی صحنه صداشون رو در نمیارن. اما اون طرف ماجرا، مردمی که مرتب دهک‌های بیشتری الان 6-7 بیش از 7 دهک جامعه زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار داره، این اقشار جام به لب رسیده اگه بخواد همین مسیر ادامه پیدا بکنه، ترس همیشه جواب نمیده. خیلی از جامعه شناسان و تحلیلگران مستقل هم گفتن که اگر ترس بر اعتراض غلبه کرده، ممکنه در آینده خشم بر ترس غلبه بکنه و در اون زمان دیگه این فنر در حال انقباض جامعه که آقای باهنر میگه که اینا وارد صحنه نشدن و اگر نمیشد جمعش کرد وارد صحنه بشن.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس درباره نحوه جمع و جور کردن اعتراضات آبان توضیحات بیشتری نداده، ولی خبرگزاری رویترز روز دوم دی 98 نوشت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان بیقرار شده بود و با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داد هر کار که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهند. به نوشته رویترز این دستور باعث خونین ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 شد و در حدود کمتر از 2 هفته نارامی ها که از 15 نوامبر آغاز شد حدود 1500 کشته بر جا گذاشت. در میان نهادهای حقوق بشری بین المللی هم سازمان عفو بین الملل تا کنون مشخصات 304 نفر از کشته شدگان را اعلام و تأکید کرده که شمار کشته شدگان می تواند بسیار بیش از این تعداد باشد. مقام های حکومت ایران تا کنون گزارش دقیقی از تعداد افراد کشته یا زخمی و بازداشت شده در جریان نارامی های آبان 98 ارائه ندادند. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 12 خرداد امسال گفت که در جریان این اعتراض ها 230 نفر کشته شدند که 178 نفر از آنها از میان معترضان بودند. روز 10 خرداد هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند، اما به تعداد دقیق معترضان کشته شده اشاره نکرد. اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 3 برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، ولی به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده علیه تمام ارکان حکومت شد. این اعتراض‌های گسترده با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها شبکه اینترنت را در کشور هم به طور کامل قطع کردند. در طول ماه‌های گذشته هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضان آبان 98 کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما پس از اعتراض رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و عمران خان نخست وزیر پاکستان در ایران، هم روز دوشنبه 240 نماینده مجلس در بیانیه‌ای کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام را غیر انسانی خوانده و حمایت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از حق نمایش کاریکاتور را جسارت و گستاخی توصیف کردند. در همین زمینه نظر سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه را جویا شدیم.
مسئله‌ای که رئیس جمهور فرانسه در ارتباط با حادثه قتل فجیع یک معلم توسط یک اسلامگرا مطرح می‌کند، بیش از آن که به اسلام به طور کلی ارتباط داشته باشد، خطاب به اسلامگرایانی است که نمی‌خواهند به قواعد بازی در یک جامعه دموکراتیک مانند فرانسه تن در دهند. موضوع صحبت‌های ایشان دفاع از کاریکاتورها درباره پیامبر یا تایید آنها نیست. دفاع از آزادی بیان در کشور و آزادی نقد دین و آزادی طنز گفتن درباره دین است. من هم میفهمم برای بسیاری از مسلمانانی که به این نوع دموکراسی عادت ندارند و آن را نمیشناسند و یا از مناطقی آمدند که هیچگاه دین مورد نقد قرار نگرفته است، این نوع کاریکاتورها و برخوردها میتواند شوکه آور باشد. اما در فرانسه چنین روشی متداول است و شامل همه ادیان میشود. یعنی آزادی طنز گفتن در مورد ادیان هم شامل مسیحیان می شود، هم شامل یهودیان می شود و هم شامل شاید اقلیت‌های دینی دیگر. بنابراین بحثی که امروز در فرانسه وجود دارد، بحث علیه اسلام و جنگ با اسلام نیست. بحثی که امروز در فرانسه وجود دارد این است که افراد صرف نظر از این که چه دینی داشته باشند، باید یاد بگیرند در مقابل کسانی که با عقیده آنها مخالف نیستند و حتی با عقاید آنها توهین می کنند، با مدارا و با قانون برخورد بکنند. اما فراتر از این موضوع در فرانسه میتوان گفتش که لایسیته فرانسوی و رابطه‌ای که در فرانسه با ادیان وجود داره، یه رابطه خاصیه که نمیشه با کشورهای دیگه اروپا یا امریکای شمالی مقایسه کرد. اگر ما سکولاریته را جدایی قلمروی حکومت و دین بدونیم، میتونیم بگیم که لایسیته فرانسوی شکل رادیکال این سکولاریته است و برای همینم تا حدود زیادی شباهتی با کشورهای دیگه، به خصوص در اون چی که به حضور دین در عرصه عمومی و سیاست برمیگرده نداره. جامعه فرانسه به حضور دین در عرصه عمومی بسیار حساسه و نمیخواد اجازه بده هیچ دینی بالاتر از قوانین جمهوری و بالاتر از دموکراسی در جامعه وجود داشته باشد. همه این تنش را میشوان در قرن 19 بین کاتولیک ها و حوزه سیاست در فرانسه و احزاب سیاسی دید. در طول دهه‌های گذشته هم همین فرهنگ و همین دید نسبت به دین در جامعه فرانسه ادامه پیدا کرده است. به خاطر همینم در جامعه فرانسه همون شاید درک چند فرهنگی که در کانادا، در امریکا، در انگلیس یا در برخی کشورهای دیگر وجود دارد، در فرانسه چنین فرهنگی وجود ندارد و به خاطر همینم جامعه فرانسه نسبت به پیروان ادیان و حساسیت‌های آنها توجه کمتری دارد و همین موضوع هم باعث میشه که همواره رابطه دین و عرصه عمومی و سیاست در فرانسه یه رابطه
پرتشنجی باشه. اونچه که وضعیت رو در شرایط فعلی پیچیده میکنه حضور اسلامگرایان افراطی و اقدامات آنهاست که جامعه فرانسه را بیش از گذشته و شاید بسیار بیش از ادیان دیگر نگران و بدبین میکند و نیروهای افراطی مسلمان از این تنش بین جامعه و گروه‌های مسلمان سعی میکنه حد اکثر بهره برداری رو بکنه و با سربازگیری از بین مسلمانان اینگونه جلوه بده که گویا فرانسوی‌ها و یا دولت فرانسه علیه دین اسلام، چیزی که به هیچ وجه صحت نداره.
سعید پیوندی کارشناس و جامعه شناس مقیم فرانسه بود و ارزیابی داشت به اعتراضات صورت گرفته در کشورهای مسلمان به صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره نمایش کاریکاتور پیامبر اسلام، که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بدرود